به نام خدا و با سلام به شما دوستان عزیز حاضر در ششمین جلسه درس گفتارهای فلسفه حقوق. ما امروز در 29 فروردین ماه 1402 خورشیدی هستیم و روز 18 سه‌شنبه 18 آوریل سال 2023 میلادی. خب این جلسه همچنان که شما دوستان در جریان هستید متاسفانه با مشکل ارتباطی مواجه بوده، لینکی کار نمی کرده، برخی دوستان نرسیدن و با همین جمع موجود ما در خدمت شما عزیزان شروع میکنیم. امیدوارم که مشکل دوستان دیگه مرتفع شه و به ما بپیوندن. عرض شود که در جلسه گذشته جناب اللول 5 مکتب حقوقی رو برای آزمون نرماتیویته، مسئله نرماتیویته حقوقی به ما معرفی کرد و مباحثی رو هر کدوم رو در حد موجز در واقع مطرح کرد، معرفی کرد و کردیم. مکتب اراده دموکراتیک بود، مکتب تاریخی ساوینی بود از آلمان، مکتب ساهرانه یا اشراقی به تعبیری از گورویچ بود اگر یادتون باشه، مکتب حقوقی طبقه ممتاز بود و مکتب حقوق حاکمیت بود. در این مکتب حقوق حاکمیت ما به انتها نرسیدیم و یک بخش انتهایی موند به خاطر کوتاهی وقت و من یه اجمالی از بحث گذشته این مکتب رو عرض میکنم، بعد ادامه ماجرا رو برای تکمیل معرفی این مکتب حقوقی پنجم که منسوب هست به هگل، فیلسوف نامدار آلمانی و از بزرگان ایدئالیسم آلمان، خدمتتون عرض میکنم. خاطرتون هست که در این مکتب پنجم یا مکتب حقوقی حاکمیت بحث این بود که در واقع قدرت این نظریهش، البته بر این مبنا استوار بود که قدرت حاکمیت ترجمان طبیعی جامعه است و تمامیت هیکل اجتماعی به حاکمیت برمیگرده. چون قدرت حاکمیت ترجمان جامعه است، بنابراین اون چه که در این تئوری، اون چه که از طرف حاکمیت مقدر و مقرر میشه فی نفسه و فی حد ذاته نرماتیوه. این البته همونجا هم بلول اشاره میکنه که عوارض تلخی داره، ولی همه هم در واقع منسوب شده به هگل، ولی شاید تعبیر بهتری این باشه که او یک پیشبینی، یعنی هگل یک پیشبینی در حقیقت از آنچه که میتواند در قالب اصالت حاکمیت ظهور پیدا کنه به ما میدهد که در قرن 19 و قرن 20 بر مبنای، حالا نه عیناً ولی به هر حال بحث تفصیلیش بماند، بر مبنای همین نظریه اصالت حاکمیت یا قدرت حقوقی حاکمیت که تجسم همه جامعه است، همه هیکل جامعه است، اون چه که هم نامراد و نامطلوب بوده لاجرم به این نظریه منسوب و هگل در این قضیه متهم شده. البته اللول اشاره میکنه که حالا از من نخواهید، اگر خاطرتون باشه اشاره میکنه که از من نخواهید که من این رو به هگل نسبت بدم، به خاطر اینکه این نظریه به نحوی نزدیک میشه به نظریه فاشیسم و فاشیسم هم نوعی جهش معنوی بوده. در واقع در دستگاه فاشیسم حاکمیت یک سازمان نیست و جهش معنوی است که میخواهد که در این جهش معنوی جامعه رو به خیر عمومی دلالت کنه. اون کسانی که دنبال حاکمیت این نوع حاکمیت، حالا در واقع تعبیر بدش فاشیستی و به تعبیر مثبتش یک حاکمیت ایدئال مطلقه، احساسشون این هست که مأموریت دارن تا آرزوهای یک ملت رو به طرف خیر عمومی دلالت کنن. این البته مضمون این کلام و مفاد این نظریه برای ما امروز در واقع بعد از این تجربیات گران نوع بشر در امروز روز چیز غریبی نیست دیگه. حالا این قسمت آخرش مونده که من در همینجا تکمیل میکنم. ایلول میگه که در واقع از این زمان هست که هر تصمیمی که حاکمیت میگیره در شکل و قالب حاکمیت در واقع ضرورتا نماینده خیر عمومی تلقی میشه و وقتی که یک همچین تصویری از پیکره مطلق حاکمیت ما داریم، اون وقت شما میتونید تصور کنید که طبیعتاً در برابر مفاد حقوقی و قانونی تصمیمات حاکمیت هم پرسشی قابل طرح نمیمونه. بنابراین هرچه که در این حساب هرچه که حاکمیت به عنوان قانون بافته بی نقص و کامل معرفی میشه و اطاعت طلبیده میشه از شهروندان، اون وقت خب کسانی هستن که طبیعتاً از میان شهروندان ناموافقن، اینها خب ناراضیان، ولی متاسفانه در این دستگاه حاکمیتی به تعبیر ایلول، در این دستگاه حقوقی حاکمیت، هر متمردی نه به عنوان ناراضی و مخالف، درست مثل اون چه که در نظام‌های دموکراتیک هست، بلکه به عنوان دشمن و به عنوان موجودی که نماینده شر هست در مقابل خیر، نماینده شر مطلق در مقابل خیر مطلق که حاکمیت هست در واقع جلوه میکنه، که میبینید که خیلی خطرناکه. همونجا هم ایلول خودش اشاره میکنه که این یک تئوری پوزیتیویستی خیلی خطرناک جلوه میکنه که از نظر به تعبیر ایلول به نوعی حقوق طبیعی ایدئال پیوند میخوره، اما حقوق طبیعی ایدئال امروز با قدرت سیاسی فرموله میشه. در پایان این بخش گذشته، در واقع در پایان همین فقره آخر، یعنی مکتب پنجم از مکتب حقوقی حاکمیت، ایلول اشاره جالبی میکنه که با وجود همه این حرفا و جمع‌بندی که من به شما دادم و معرفی که از این مکاتب پنجگانه کردیم، ما هنوز نمیتونیم، این خیلی اعتراف جالبی است، حالا البته ما از این زمان، یعنی از زمان ایلول تا الان همچنان که واقفید 50 سال فاصله گرفتیم و باز باید به در واقع کاوش‌های حقوقی و یافته‌های تازه حقوقی در میان حقوقدانان برتر جهان رجوع کرد و دید، بررسی کرد و کاوید. ولی نفس این اعتراف خیلی جالب هست که این استاد بزرگ حقوق قرن بیست میگوید که ما بعد از این همه داستان، ما آخرش نرسیدیم به این که بگوییم که ما می توانیم نرماتیویته واقعی حقوق رو بر اساس این پنج مکتب توضیح داده شده ما مستدل کنیم. و بعد اضافه میکنی که خب ما هنوز نمیدونیم که واقعا چرا انسان معالن نهایتا دفینیتیومان از قاعده حقوقی اطاعت میکنه. هنوز میگه ما نرسیدیم به این به کشف این راز که واقعا چرا انسان نهایتا از یک قاعده حقوقی اطاعت میکنه. و بعد میگه که خب این آیا مستند به امری تجربی است یا تجاربی سلسله ای از تجارب انسانی بوده که اصولی بوده، اساسی بوده، بنیادین بوده، ما خبر نداریم. و به اینجا رسونده ما رو که خب همیشه یک، یعنی ما جز این نفهمیدیم که همیشه یک چیزی بوده، یک حقوقی بوده، یک قانونی بوده، یک شهروندی هم بوده، یک اطاعتی هم بوده. بنابراین و بعد خب دنبال پدیدارهایی گشتیم که بتوانیم این المانها رو به همدیگه نسبت بدیم و ربط معنیداری برقرار کنیم و ببینیم که چرا و از کجا در جوامع این پدیدارهای حقوق، پدیدارهایی که ما اونها رو توصیف میکنیم حقوقی، در واقع شکل گرفته یا بروز کرده و برابری نوعی اطاعت خودجوش. این عبارت اطاعت خودجوش خیلی در واقع اوبیسانس اسپونتانه، در واقع یک نوع اطاعت خودجوش شکل گرفته. این چرا چی؟ یعنی ما میگه الان چون راهی نداریم فکر میکنیم شاید لابد یه چیزی بوده که همیشه میبینیم که یه قانونی بوده، یه شهروندی بوده و یه اطاعتی شکل گرفت. خب این پایان مبحث گذشته بود، تتمه‌ای که مانده بود و اون تتمه از انتهای مکتب پنجم یعنی حاکمیت حقوقی بود که نظریه منسوب به هگل بود. خب ما وارد مبحث این جلسه خودمون میشیم که فقره چهارم هست از بحث کلی الول تحت عنوان نرماتیویته و اگزیستانسیالیزم حقوقی آلمان. تصویر درستی در ادبیات ما هم، در ادبیات فلسفی ما هم تصویر درستی از اگزیستانسیالیزم به نظر من نیست. هنوز هم اگزیستانسیالیزمی که در حالا در ادبیات ما معاصر ما ایرانیان بیشتر مصطلح هست و به گوش میخوره معمولا اگزیستانسیالیزمی است منسوب به سارتر و اغلب دیگه حالا اسامی دیگه هم میاد توش، کامو و دیگران، ولی سایه سارتر بیشتر دیده میشه. ولی واقعیت فراتر از این حرفاست و اگزیستانسیالیسم، خود مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم مفصلتره و حداقل به باید به دو در واقع شق کلی اگزیستانسیالیسم مثبت و اگزیستانسیالیسم منفی تقسیم کرد که سارت در کته در جانب منفیش قرار میگیره و اگزیستانسیالیسم مثبت رو که حالا وقتش نیست ولی باید از کیرکگور و ژان وال و گابریل مارسل و دیگران یاد کرد. حال در اینو اضافه کنم که یکی از در واقع سنت‌های، شاید من بیشتر به اشاره به مکتب اگزیستانسیالیسم فرانسه کردم ولی در آلمان حقیقتا مکتب اگزیستانسیالیسم مدیون هوسرل هست و مارتین هایدگر، دو فیلسوف نامدار آلمانی در قرن بیستم که بر اساس بر همین در همین درس ما میبینیم که بر اساس نظریات فلسفی ادموند هوسرل و مارتین هایدگر در واقع مکتب اگزیستانسیالیسم حقوقی هم جان میگیره در واقع، یعنی بیشتر از بعد از جنگ جهانی دوم. در شکلگیری این بحث من باید اشاره کنم، همچنان که تدوینگران این درس گفتارها اشاره کردن در پاورقی، من هم ناظر به زحمت اونها عرض می کنم که این مبحث رو، همین مبحث اگزیستانسیالیسم حقوقی آلمان و ربطش با نورماتیویته رو، اِلول بیشتر مدیون توجه به دو مقاله مهمه که در شماره 8 مجله آرشیو فلسفه حقوق در 1963 با عنوان ویژه‌نامه تجاوز از حقوق آمده، ده پسمان دو دقوا، و اون دو عنوان که باید ممنون اِلول بود که توجه کرده به تحولات حقوقی آلمان، و شاید او، به نظرم او تا اونجا که من دیدم، به نظرم او اولین کسی است که این اپروچ رو وارد ادبیات حقوقی فرانسه میکنه. عناوین این دو مقاله، یکی عبارت است از حقوق طبیعی و مساوی تجاوز از حقوق پوزیتیو. ببینید ظاهر عنوان یه خورده ای ما رو قلقلک میکنه، به جهت اینکه ممکنه انتظار داشته باشیم که درست عکس این هم خونده بشه، یعنی حقوق پوزیتیو به مثابه تجاوزی از حقوق طبیعی در واقع. ولی عنوان مقاله هست حقوق طبیعی به مثابه تجاوز از حقوق پوزیتیو، به قلم ورنر مایهوفر، حقوقدان و بله به قلم ورنر مایهوفر حقوقدان و وزیر آلمانی. و مقاله دوم یادداشت‌هایی در باب پدیدارشناسی اگزیستانسیالیسم حقوقی از نیکوس پولانزاس، فیلسوف مارکسیست فرانسوی یونانی. این دوتا اسم، البته مایهوفر اسمش خیلی آشنا نیست برای ما ایرانی ها، ولی برای کسانی که بیشتر با ادبیات مارکسیستی و ادبیات توسعه دهه 40-50 شمسی در ایران آشنا هستن، با اسمایی مثل پل سوئیزی و پل باران و نمیدونم از کنم فرانک و همین پولانزاس و اینها اسم آشناست. نیکوس پولانزاس متفکر مشهوری است، نظریات مهمی در حوزه دولت، حاکمیت و طبقات اجتماعی داره. این از مقاله مهمی است که مورد بهره‌گیری ژاک اِلول واقع شده، یادداشت‌هایی در باب پدیدارشناسی اگزیستانسیالیسم حقوقی. بنابراین این فصل از کتاب در واقع رو اِلول مدیون بیشتر این دو مقاله هست و باید از اون ممنون بود. حالا من یه جایی جلوتر یه خورده اشاره خواهم کرد که متاسفانه این دستاورد قابل توجه حقوقی آلمان متاسفانه هنوز، یعنی حتی هم مثلا همین آثار مایهوفر و دیگرانی که من میگم الان، کوینگ و اینا، به فرانسه متاسفانه هنوز درست و حسابی یعنی چیز دندانگیری نیست. اگر مثلا یه مقاله‌ای، در حالی که آثار کتاب‌های خیلی مهم و اثرگذار و قابل اعتنایی دارن. به نورماتیویته از نقطه نظر اگزیستانسیل به تعبیر اِلول جور دیگه‌ای هم میشه نگاه کرد. اساساً بین هر نوع ممکن از فلسفه با فلسفه اگزیستانسیالیستی یک ناسازگاری هست. چرا؟ به خاطر اینکه در فلسفه اگزیستانسیل هیچ داده پیشینی اپریوری بر اگزیستانس مقدم نیست. در واقع خیلی خوب باید گوش بدید، به خاطر اینکه این جلسه جلسه نسبتا پیچیده تری هست به نظرم. در فلسفه اگزیستانسیل چرا ناسازگاری هست؟ چون هیچ داده اپریوری پیشینی بر اگزیستانس مقدم نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ امری در جای دیگری صورت نبسته، هیچ نرم و هنجاری از پیش نهاده نشده یا مقدر نیست یا مفروض نیست. اساساً جوهری یا اسانس در واقع اساساً جوهری نیست. نمی شود زمانمندی یا تداوم پدیدارها رو تصور کرد. آدمی به خیش کرداری در فلسفه اگزیستانسیل خوانده شده و هرچه می کند بنابراین مطلوب و ساخته ارتیفیسیل خلق و ساعه من ترجمه می کنم، مطلوب و خلق و ساعه و خلق و ساعه از مطلوبه هر چیزی که از او صادر میشه بنابراین و نرماتیو نیست، نرماتیو نیست چون اپریوری نداره، چون مسبوق نیست. اگزیستانسیالیزم هر نوع امکان اگزیولوژیک یا ارزش شناسانه که اینجا میگیم یا اگزیولوژیک یعنی ارزش اخلاقی منظورمون هست، هر نوع امکان اگزیولوژیک حقوقی رو رد میکنه. نکات مهم ایناست. اگزیستانسیالیزم هر نوع امکان اگزیولوژیک حقوقی رو رد میکنه. و جالبه که بدونیم که در آلمان مکتب حقوقی هم بنای تأسیس حقوق طبیعی داره و هم بنای ارزش شناختی حقوق بر پایه اگزیستانسیالیسم. و الول خیلی هوشیارانه اشاره میکنه، میگه دقت کنید که این کار در آلمان همچین اتفاقی و تصادفی نیست. یعنی این مکتب در واقع هم ناظر به یک نوع ناظر تأسیسی هست در واقع به حقوق طبیعی و هم ناظر ارزش شناختی و اگزیولوژیک هست بر اگزیستانسیالیسم. خیلی نکته مهم و دقیقی میگه، این تصادفی نیست. چطور؟ یعنی درست با پایان جنگ این اتفاق افتاده. روشنفکران آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه خودشون رو ناگزیر میدیدن که مبنای دیگری برای نرماتیویته حقوقی پیدا کنن، با اون وقت این نیازی که احساس میشه، شما تصور کنید که در حالی است که آلمان با فلسفه هوسرل و هایدگر در متن اندیشه اگزیستانسیالیزمه. بنابراین وجود اون دو قول فلسفی آلمان، سایه سنگین اونها و آثاری که جنگ ایجاد کرده و رخنه‌ای که در نظام حاکمیت نرماتیو حقوقی افتاده، در حقیقت روشنفکران آلمانی رو به این فکر میرساند که میشود مبنای دیگری پیدا کنند. و خب این اینجا اندیشه اگزیستانسیالیستی هوسرل و هایدگر به کمک میاد، در واقع به عنوان راه برون رفت اینها آویزان میشن. در واقع اینجا از دو اسم خیلی معتبر و مهم یاد میکنه جناب لول که بسیار بسیار مهمن در معماری اندیشه اگزیستانسیالیزم حقوقی آلمانی. یکی هلموت کوینگ هست، یکی اریش فشنر یا فکنر در تلفظ فرانسه با آلمانی. هلموت کوینگ متولد 1912 و متوفای سال 2000، استاد نامدار حقوق دانشگاه فرانکفورت هست. بسیار مؤثر بوده در بست فلسفه حقوق یعنی از کسانی است که به عنوان آبای فلسفه حقوق در قرن 20 از او یاد میکنند. اثر مهمی داره به نام ویژگی های اصلی فلسفه حقوق که در 1950 منتشر شده و تتبعات ارجمندی هم داره در حقوق اروپایی. و اریش فکنر یا فشنر، چنان که تدوینگران این اثر همین درس گفتارها هم یادآوری کردن، در 1903 متولد میشه، در 1991 فوت میشه. فیلسوف حقوقی دانشگاه توبینگن آلمان هست و از بزرگان فلسفه حقوق پساجنگ جهانی دوم با اثر مهمی که تولید کرده و همچنان تنین این اثر هست به نام فلسفه حقوق، جامعه شناسی و متافیزیک در 1956، و برای اینکه نشون بده در این اثر که فکر حقوقی بر پایه ماهیت و طبیعت اشیا جان میگیره و این همون نکته مهمی است که به حقوق پوزیتیو ارزش عینی و ابژکتیو میده. در واقع متاسفانه من حالا این رو اضافه کنم که در همینطور که اشاره کردم، از این دو چهره فلسفه حقوق آلمان شوربختانه چیز دندانگیری به زبان فرانسه هنوز نیست و این هنوز هم متاسفانه باید گفت، واقعا متاسفانه باید گفت که هنوز هم گاهی توی رفرانس ها در اشاره به این دو چهره حقوقی مهم به آثار الول ارجاع میدن. و خب این جای تأسفه، چون الان 50 سال گذشته و توقع این هست که حداقل کتاب‌های اصلی و ماژور این دو بزرگ به فرانسه ترجمه بشه، حالا لابد به زبان‌های دیگه هم همین. به هر حال هرچه حوزه تخصصی تر و تنگتر میشه طبیعتاً خب بخت اینجور چیزها هم خب کمتر میشه. با این دو به اصطلاح چهره فلسفه حقوق آلمان، سلسله ای از کاوش‌های حقوقی در آلمان برای شناسایی ارزش‌ها و هنجارها جان می‌گیره. با این روی کرد، در واقع با این با پافشاری برای این نکته که ما ارزش های از پیش متعین و مقرر نداریم، اما ارزش هایی داریم، نرم هایی داریم که در سطحی اگزیستانسیل و وجودی تقرر پیدا می کنند. اینها ارزش هایی است که انسان با اختیار اونها رو دریافته و فرا گرفته. انسان این ارزش ها رو در جریان وضعیت و شرایطی آموخته و دریافته که از پیش براش مقرر شده بوده. وقتی اینجا یه تعبیری استفاده میکنه الول، یه تعبیر فرانسوی دجلا، یعنی از پیش آنجا، که آدم رو یاد مفهوم هایدگری دازاین میندازه که به مفهوم وجود آنجا هست، شاید و بی تأثیرم احتمالا نبوده در فکر الول. فقط این نکته رو من اشاره بکنم که شاید مفهوم، البته مفهوم هایدگری دازاین یک مفهوم گسترده است، ولی شاید ساحت مکانی اون مفهوم بیشتر غالب هست تا دجلا که بیشتر به وضعیت ناظر بر وضعیت و شرایط. در واقع برابر این، وقتی انسان میرسد به این ارزش ها که یک حضوری در دجلا، در پیش از اون، این دجلا واقعا مفهوم خیلی مهمی است که میگه پیش از آن، وضعیت پیش از آن، نه فقط ناظر، این رو من اضافه میکنم که نه فقط ناظر به گذشته است، یعنی وقتی پیش از آن، یعنی از این به بعد هم، در واقع یعنی از این پس، و در وقتی میرسد انسان به مجموعه این به این وضعیت و این شرایط که با مجموعه ای از به اصطلاح ارزش ها در جریان گذار از این وضعیت اساسی است که ارزش ها رو کشف میکنه و حقوق از همین کشف وضعیت چنین ارزش هایی است که یا کشف ارزش هایی در چنین وضعیتی است که پدید میاد. اما یک اشاره خیلی مهم میکنه اینجا ایلول، میگه که اما معالن همه این دکترین ها به نوعی اسانسیالیزم یا ذاتباوری که میدونید که دکترینی است که قائل به گوهر از پیش مقرر هست یا نقشه راه مقدری یا وجود المان ها و عناصر ضروری و غیر قابل حذف یک ماهیت، میگه نهایتا اینها به اسانسیالیزم یا ذاتباوری ختم میشه، که در واقع اون تصویری رو که به ما میده این هست که این نظریه گویی که با یک نوع نگاه در تعبیر ادبیات ما با یک نوع نگاه اشعری گرایانه چیز خورده، یعنی قضا و قدری انگار. کوینگ به ایده ارزش و هنجاری میرسه در این کاوش ها که معادل ذات یا گوهر حقوقیه، اما به نظر این جناب ایلول ما او در، یعنی جناب کوینگ در همسازی یا تعریف این ذات هنجاری با گوهر انسان، گوهر انسانی که الان دیگه انسان حقوقی شده، انسان حقوقی است، و مد نظر کوینگ کامیاب نیست، نمیتواند اینها رو همساز کنه، نمیتواند این در واقع ارزش و هنجاری که معادل ذات هست، اسنشل هست، گوهری هست و حقوقی شده، حالا نمیتواند این رو با گوهر انسان در واقع همساز و همراه کنه، و به نظر ایلول این ناکامی کوینگ هست در پردازش این نظریه. از نظر ایلول مایهوفر خیلی چیزتر هست، خیلی موفقتر هست و شخصیت کلیدیتریه به نظر او. مایهوفر متولد 1918 و متوفای 2009، یک شخصیت حقوقی سیاسی، یعنی توامان هم یک شخصیت برجسته حقوقی بوده و هم یک شخصیت سیاسی بوده، عضو ارشد حزب لیبرال آلمان بوده، وزیر کشور آلمان بوده در دولت صدر اعظم ویلی برانت در سالهای 1972 تا 74، که البته در جریان یک شنود تلفنی غیرقانونی خودش رو در سال 1978 از سیاست بازنشسته میکنه و دیگه پرت میشه در واقع. ولی مایهوفر از نامداران فلسفه حقوق آلمان هست و به شدت هم تحت تأثیر مارتین هایدگر هست و خالق آثار مهمی هست در نسبت و پیوند اگزیستانسیالیسم و حقوق. این شخص بسیار مؤثر بوده در نوسازی مفهوم حقوق طبیعی، یعنی من حالا اینجا باز نمی کنم، باز چون وقت نیست، ولی یک جریانی رو دقت داشته باشید که اینجاها شکل میگیره و قدرت پیدا میکنه در حقوق طبیعی، که معتقد است که حقوق طبیعی خیلی هم بد نیست، بلکه میشود بازسازی کرد، به جای اینکه شما بگذارید کنار میشود بازسازی کنید، نوسازی کنید، روزآمد کنید، در واقع آپدیت کنید، آپگرید کنید حقوق طبیعی رو. و در حقوق جزا همیشون آثار ماندگاری گذاشته و کارهایی کرده. آثار نامدار او یکی حقوق و وجود هست، یکی حقوق طبیعی به مثابه حقوق وجودی هست، و سرانجام بعد از اثر نامدار دیگر او با عنوان حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیو در خلال سالهای 50 و 60 میلادی یاد کرد. ایلول معتقد هست که میگه که تنها در این میانه مایهوفر موفق شده تا نظریه اگزیستانسیالیسم حقوقی رو درست طرح و شایسته مطرح کنه، یعنی اونجور مطرح کنه که نشود از اگزیستانسیالیسم حقوقی یک سوبژکتیو محض بیرون کشید یا به دام و ورطه نسبی‌گرایی حقوقی بیفته. در واقع خط اندیشه مایهوفر این است: حقوق توأمان حکمت وجودی و نرماتیویته خودش رو در حیات و زندگی خود انسان و هستی عینی و انضمامی خود او در جهان پیدا میکنه. این هستی عینی به عنوان یک حرکت دیالکتیکی در میان اون چی که مایهوفر اون رو طبیعت اشیا از طرفی و رسالت انسانی از طرف دیگه میخواند برمیخیزه و جان میگیره. ما بنابراین هستی خودمون رو، هستی خیش رو در جایی پیدا میکنیم که از طرفی داده و موهوب و عطا شده است، از طرف خداوند یا طبیعت، و از طرف دیگه انسان برای چنان بودنی دعوت شده که در رسالتی که برخیزد قیام کنه به این اون رسالت انسانی که داره. زمانی که انسان در جستجوی بودن آنیست که بهش فرا خونده شده، به جهانی نازیبا و نامیمون برمیخوره. این پروسه رو شما در نظر بگیرید که چجوری تئوریزه داره میکنه آقای مایهوفر. و این جهان نازیبا، انسان از طرفی با یک سری داده ها و هستی که در واقع برگرفته از یک سری عطایای بخشیده است و از طرفی هم درگیری یک رسالت انسانی بر میخوره، حالا بعد میگه پرتاب میشه در جهانی نازیبا و نامیمون که با هیئت انسانی او ناساز و ناموافقه. حالا رسالت انسان اون وقت، رسالت انسان چیه؟ رسالت انسان انسانی کردن این جهان غیر انسانیه. و حقوق اون وقت یکی از ابزارهایی است که انسان برای رسیدن به این مقصود، به کاوش و خلاقیت و ایجاد در واقع نظام حقوقی درش فرا خونده شده، تا جهان رو انسانی کنه. از این پس حقوق بعد از این به بعد، یعنی با این تصویری که مایهوفر میده، میگه حقوق از این به بعد دیگه بر تکالیف سوری یا داده های اونتولوژیک و هستی شناختی بنیاد نمی شود. میبینید که اینجا دقت میکنید، میبینید که چطور داره بند ناف حقوق مدرن در مکتب اگزیستانسیالیسم آلمان از حقوق طبیعی در واقع بریده میشه و پیوند میخوره به نظام اگزیستانسیل. در واقع پس از این به بعد میگه حقوق بر تکالیف سوری یا داده های اونتولوژیک و هستی شناختی بنیاد نمیشه، بلکه بر پایه فکت های هستی همین انسان، همین انسانی که در همین جهان نازیبا، نامیمون، نامبارک، زشت، خراب بنیاد میشه در همین، به دست همون. این البته خب تنها حقوق نیست که ابزار انسانی برای برنامه انسانی سازی جهانه، یا تنها قواعد و قوانین حقوقی نیستن که جهان رو انسانی میکنن، بلکه این پروژه جامع انسانی که حقوق رو رفرانس بدید به رسالت انسان، بلکه این پروژه جامع انسانی که حقوق رو برای هدفی غایی به کار میگیره. و پروژه، یعنی همین هدف غایی همون حقوق طبیعیه. حقوق طبیعی، بنابراین در این کانتکست، در این تعریف تازه میگه طرحی برای آینده است، نه ابزاری برای تصویر گذشته. اینجا در واقع از ابزار اگزیستانسیل در حقوق استفاده میکنه، مفاهیم و مفردات انسانی برای بازسازی حقوق طبیعی. مبانی فلسفی اندیشه مایهوفر چیه؟ در فلسفه کلاسیک تعریف انسان این است که وجودی است که همیشه شامل عناصری از نوعیت انسانی، نوع انسانی است. انسان نوعی با یک توان نوعی بالقوه بخشیده و موهوب عطا شده از سوی طبیعت یا خداوند. در این تعریف انسان کاری جز تحقق یک مدل متعین و مقرر نداره. کنشش معطوف به خودش نیست، بلکه مهر طبیعت و خداوند رو داره. موتور این تعریف انسانی در فلسفه کلاسیک به ویژه، به تعبیر ایلول، به ویژه از طرف مارکس در قرن 19 پیاده شده. ایلول معتقد است که موتور این تعریف انسانی رو مارکس در قرن 19 پیاده کرد، از جمله البته، از جمله میگه حالا. و طبیعت و ذات در تفسیر کلاسیک با گواهی بر هستی انسان در این جهان، گواهی ناشی از یا تصدیق، در واقع اون تصور، این تصدیق هستی انسان در این جهان جایگزین شده. قبلش بود طبیعت و ذات. مثلا از این پس در واقع شیوه رفتاری است که هستی انسان، این انسان در این جهان رقم میزند، نه اینکه چطور بر اساس مدلی از پیش تعیین شده ای رسالت وجودی خودش رو انسان به کمال برساند. از این به بعد دیگه هرچه هست قائم بر اوست، بر رفتار او، بر کنش‌های او، بر به عنوان مثال در نگاه نیچه، چون که یادآور میشه، انسان وجود نامقرر و نامتعینی است و این وجود رو بر اساس، از مبانی اگزیستانسیالیسم میگه، بر اساس دریافت و کنش خاص خودش تعریف میکنه. بنابراین مایهوفر نتیجه میگیره که جز وجود عینی انسان و همین انسان ما چیزی نداریم. ما چیزی به عنوان انسان ایدئال نداریم. همین انسانی است که هست، همینه، با همین کنش‌های هستیانه یا اگزیستانسیل، با همین اراده، با همین اختیار، با همین قطع نظر از اون ماهیت نوعی فلان ذات کذا. ما پس بنابراین انسان ایدئال نداریم و از اونجا که این وجود محقق و عینی، اینجا خیلی دقیقه، اگر دقت کنیم، از اونجا که این وجود محقق، همین وجود انسان، هستی در واقع مقرر و متعین، تصدیق شده، این وجود تصدیقی همون انسانه، پس میگه تمایزی بین سوژه و ابژه دیگه نداریم. این مبانی اندیشه مایهوفر ها در اگزیستانسیالیسم حقوقی آلمان. اینجا میگه پس چون تصدیق این وجود تصدیقی و محقق و انضمامی و عینی همین انسانی است که ما توصیف کردیم، پس دیگه ما تمایزی میان سوژه و ابژه نداریم. ما انسان فی نفسه سوژه در میان اشیای یا ابژه‌های فی نفسه نداریم، بلکه اون چه که از این به بعد داریم هستی مرکبی است از سوژه ابژه، که این هستی مرکب سوژه ابژه وجود ما رو در بر گرفته و اینکه این هستی سو مرکب سوژه ابژه وجود ما رو در بر گرفته یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در یک جهان ارتباطی دیالکتیکی و متقابل هستیم. انسان در واقع به عنوان مجموعی از روابط اجتماعی فرض شده در دکترین مارکس، یا از نظر سارتر انسان چکیده ارتباطات در متنی که زیست میکنه. بنابراین انسان همیشه به عنوان موجودی عینی، تصدیقی، من حالا میگم تصدیقی، انضمامی، تختبند سلسله ای از روابط ابژکتیو و سوبژکتیوه و در جریان و متن تاریخ این مناسباته که این انسان در واقع میتواند به رسالت خیش سازی خیش قیام کند. اما انسان که نمیتونه از هیچ خودش رو بسازه، انسان محصولی است از جزئیات رویدادهای امور، کنش خود انسان، کنش خیش بر هستی خودش، اون چه که از میراث به او رسیده و سرانجام اون چه که برای ایفای این رسالت و انجام این ساخت و ساز به او داده شده. بنابراین انسان یک محصول، میوه در واقع یک شرایط مرکبی است که هم به تاریخ پیوند میخوره، هم به هستی عینی و انضمامی اکنونیش پیوند میخوره، هم به اراده و اختیار او، هم به شبکه ارتباطی که بر او تأثیر میگذارن و میگیرن و میدن در تعاملات متقابل. این رسالت انسانی در دیالکتیک دوگانه طبیعت اشیا چطوره؟ این طوری که من الان از زبان علول برای شما میگم. میگوید این انسان مفروض در وضعیت مختار ولی نامتعین نمیتواند تو این فرض، در این فرض نمیتونه حقوق طبیعی مبتنی بر طبیعت انسانی از پیش مقرر یا حقوق طبیعی کاملا سازمانده و سامانده مناسباتش رو نمیتونه توقع داشته باشه. این انسانی که ما تصویر کردیم، ببینید، نه ریشه های مباحث آنتروپولوژیک و اگزیستانسیل حقوق ها، فلسفه حقوق، جاییست که خیلی باریک و تنگ میشه. اینجا هاست که شما با چه انسانی سر کار دارید، کدوم انسان، ابژه حقوقی، سوژه حقوقی، قانونگذار، شهروند، چه نوع انسانی، از کجا آمده. این همین انسانی که میگه ما تصویر کردیم اینجا، تو این ورزی، تو این فرضی که تصویر کردیم، نمیتونه توقع داشته باشه که در واقع این اون چیزی که به عنوان حقوق طبیعی مبتنی بر طبیعت انسانی از پیش مقرر هست، اپریوری هست، این بیاد مناسبات او رو سامان بده یا حقوق او رو به تمام تأمین کنه. حقوق طبیعی مفروض برای به کار بستن، برای ساختن، از دل وضعیت همین انسان در طبیعت اشیا و تصمیماتی که همین انسان در برابر همین طبیعت اشیا میگیره برمیخیزه. اینجا پارادایم شیفت رو تو مکتب حقوق طبیعی شما میتونید ببینید که چه جور داره پارادایم شیفت میشه. میگه اینجا در این در واقع کجاش اگزیستانسیله؟ همینجا دیگه، همین که داره میگه که این اینا همه درست، ولی در واقع این حقوق طبیعی چون با وضعیت همین انسان پیوند خورده و معلق به تصمیمات همین انسان هست و در گرو اراده و اختیار همین انسان هست، حقوق طبیعی مفروضی که میتواند زندگی و هستی و جهان او رو بسازه، از دل این ترابط و ارتباطات و تعامل هست که در واقع شکل میگیره و صورت میبنده. و در واقع طبیعت اشیا همون هستی ابژکتیو انسان صورت یافته تاریخی در جریان جزئیات مسائلی که او وجود خودش رو به عنوان سوژه ابژه متعین دفینی مقرر میکنه تعیین میشه و شکل میگیره و جان میگیره. برای مایهوفر طبیعت اشیا، میگن طبیعت اشیا، طبیعت اشیا، میگه مایهوفر نگاهش به طبیعت اشیا همین انسان، همین انسان وقتی داره خرید میکنه، همین انسان وقتی قاضی است، همین انسان وقتی متهمه. طبیعت اشیا یعنی ساعت اگزیستانسیل رو شما میبینید با نقشای مختلف دیگه ای که داره. چه جور؟ این دقت کنید این مکانیزمی رو که او توضیح میده، میگه که وقتی که این انسان وارد نقشی میشود که گویی از پیش به صورتی پیشینی، چه جور به صورت پیشینی؟ حالا الان ممکنه شما فکر کنید که باز قضا و قدری، باز فلان، نه، میگه با مکانیزمی اجتماعی که او تخته بند اون مکانیزم اجتماعی است، وقتی که او وارد نقشی میشه، این انسان نقش رو قبول میکنه، مثل گفت خریدار، متهم، قاضی، فلان، چه هرچه، از پیش به صورت پیشینی گویی در قالب یک مکانیزم اجتماعی به او اختصاص داده شده و او ناگزیر از پذیرشش هست، در واقع وارد یک نوع تعامل میشه. اگر قاضی مثلا به وضعیتی ورود میکنه که سوبژکتیومان وضعیتی از او گرفته میشه و در مقابل ابژکتیومان وضعیتی به او داده میشه، یعنی مدام در حقیقت در یک سیرورت دیالکتیکی مدام هست. خب این البته به دستگاه حقوقی خیلی انعطاف میده، یه فلکسیبیلیتی فوق‌العاده‌ای میده به دستگاه حقوقی، ولی حالا چیزای خودش رو هم داره دیگه، اشکالات خودش هم داره که جای بحثش اینجا نیست. بر پایه این وضعیت علول میگه دیگه نمیشه نظمی رو تخریب کرد. اما جالبه که ما بدونیم اگر ما انسانی رو فرض بکنیم که به وضعیت دژالا یا همون وضعیت از این پس بوده، وضعیتی که بوده و از این پس یک آغازه، در نقطه عطفیست، ورود میکنه و ما وضعیتی داشته باشیم مفروض که در کلیت و مجموعه عناصرش هستی های انسانی وجود داشته باشه، ما میتونیم نتیجه بگیریم که این وضعیت پیش رو محصول رویارویی انسان‌هایی است که اولا تحقق تاریخی دارن، ثانیا همون انسان‌ها کنشگران مصالح و منافعی هستند که به صورت ابژکتیو و عینی متفاوت و متنوع. گرفتید مطلب رو؟ اینجا داره میرسه به تعارض مصالح انسان ها، یعنی ظهور حقوق در واقع. و بنابراین اگر ما هر وضعیتی رو بر همین سیاق و قیاس در نظر بگیریم، این وضعیت رو هم از چشم کسانی ببینیم که در این وضعیت، در این سیچویشن، در این سیتواسیون ورود کردن و مشارکت کردن، باید اعتراف کنیم که این وضعیت زیسته برای هر یک از وجودات هستی دخیل درش به طور متفاوتی رقم خورده. نه تنها متفاوت، بلکه حتی مخالف، متخالف. نه فقط متخالف، بلکه حتی متناقض. و اگر این مجموعه رو از وضعیت رو و این مجموعه رو از بالای بیرون شما نگاه کنید، میتونید به گرایش‌های انسانی متعارض و سطوح انسانی متفاوتی که چیزی فراتر از اختلاف ساده دیدگاه هست ما وقوف پیدا کنیم. مثلا یه مثال میزنه اینجا، ایلول میگه که یه مورد ساده سقط جنین رو در نظر بگیرید، شما فقط یه مورد از همین از بیرون در نظر بگیرید، این شما چند تا دیدگاه دارید. دیدگاه طفلی رو دارید که متولد میشود، دیدگاه پدر رو دارید، دیدگاه مادر رو دارید، دیدگاه پزشک رو دارید، دیدگاه جامعه رو دارید حداقل. اون وقت میگه اینا فقط اختلاف ساده یه دیدگاه انتزاعی نیست که بحث نظری به طلب و با بحث نظری بشود جواب بهش داد. یک حیات زیسته عینی و آتی در میانه. اگر حالا تو یک همچین وضعیتی ما فقط بیاییم در سطح ماهیات و طبیعت اشیا بمونیم و قول اون فلاسفه، وضعیت قفل میشه و هیچ کس از این بیمارستان حالا به تعبیر من راضی بر نمیگرده، یا تو جامعه همه اطراف وضعیت راضی نمیشن و منفعت موجود در این، یعنی منفعت موجود این وضعیت به تمامه تأمین نخواهد شد. بنابراین ما باید به رساله در این اثر مایهوفر، ما باید به مسئله انتخاب و تصمیم، قدرت تصمیم آدمی و رسالت انسانی باید برگردیم و توجه کنیم. رسالت انسانی آیا اینه که اصلا نباید تو نظم ماهیات و طبیعت اشیا ورود دخالت کرد، یا باید انتخاب کرد، تصمیمی گرفت تو جایی که میدونیم انتخاب امر حیاتی هست و هرچند ممکنه به راه حل مطلوبی نرسیم، اما نیاز هست که حتما قاطعانه تصمیم بگیریم و به قول ایلول قاضی با تصمیمی که میگیره قضاوت میکنه، اما لزوما مشکل رو حل نمیکنه. وقتی آدم تصمیمی میگیره، نه تنها وضعیت جدیدش رو میسازه که خودش رو میسازه، خودش رو میسازه. و از اینجا از چیزی تبعیت میکنه که به تعبیر مایهوفر بهش رسالت جهانی انسان به طور عام و به عنوان خیشتن خیش به طور خاص میشناسه. هر وضعیتی به انسان ساحتی دوبل و معنایی دوگانه میده، به انسان در فردیت خیش و به انسان به مفهوم عام کلمه. ساحت من متشخص اساساً ناظر به تناهی و زمانمندیه نوع انسانی است. تصمیم هم البته همیشه نسبی است، اما این محدودیت ما را از دیگران متمایز میکنه. اما همین محدودیت که ما را از دیگران متمایز میکنه و به ظاهر ضعف حساب میشه، در عین حال حکایت از عظمت انسانی میکنه. اما این وضعیت فردی متشخص متناهی و متناقضه. چرا؟ چون معطوف به مفهوم عام انسانی است. این عطف و ارجاع میگه که تصمیم ها و انتخاب های من در برابر طبیعت اشیا مراحلی از تکوین انسانی در مقام انسانه. انسان به مفهوم عام کلمه. انسان خودش رو به جهانی غیر انسانی پرتاب شده میبینه. میبیند که او در جهانی غیر انسانی، ناعادلانه، شوم، نامیمون پرتاب شده و این وقوف به این وضعیتی که به حقوق جاودانگی اون، مبانی اون و نرماتیویته اون منجر میشه. آقای هوفر میخواد نشون بده که حقوق آشکارا معطوف به شرایط منازعه است و قانون برنامه استناد میکنه به قانون هراکلیت که حقوق یعنی عدم توافق، حقوق یعنی منازعه مخالفان یا تعارضات، منازعه مخالفان یا معارضان یا تعارضها. اگر آدمی به جهانی آشوب و غیر انسانی پرتاب نشده بود که اصلا نیازی به دادگاه و قاضی و وکیل نبود. اون چه که اینجا مهم هست یافتن و دانستن علت منازعات که ظهور قانون و حقوق رو سبب میشه. چه چیزی علت این منازعات؟ کانت معتقده که جامعه پذیری امر جامعه گریز انسانی، علت این، علت جامعه پذیری امر جامعه گریز انسانی، یعنی انسان بنا به طبیعت موجود اجتماعیه، دنبال در جستجوی آمیختن با دیگرانه تا در کنار بقیه به چیزی بیش از فرد انسانی دست پیدا کنه. اما در این حال همین انسان جامعه گریزه. چرا؟ به خاطر اینکه کناره میگیرد تا بتواند دیگران رو بر پایه منافع و مصالح خودش داوری کنه و رأی دیگران رو نپذیره. این یعنی وجود مخاصمه دیدگاه ها. کانت گمان میکنه که این طبیعت انسانی خواسته خداوند آفریدگاره. چرا؟ برای چی خدا خواسته است که چون این طبیعتی انسان داشته باشه؟ برای چی؟ تفسیر کانت اینه، توجیه کانت، برای اینکه نیروی انسانی تحریک و جریان پیدا کنه و امکانات وجودی انسان افزایش و ارتقا پیدا کنه. اما تفسیری کلاسیکی که برای ماها خب ناآشنا نیست و مبنای این منازعات هم به تفسیر کانت بنابراین به گوهر خود انسان برمیگرده. در یک نگاه اگزیستانسیل با قول الول ما به عکس این نگاه میرسیم، ما به عکس این دیدگاه میرسیم. جهان انسانی نه به عنوان جهانی آفریده برای انسان که به عنوان جایی که انسان درش پرتاب شده معرفی میشه، با اون وقت چی؟ با شرایط و وضعیتهایی که نمیشود ازش منفک شد، نمیشود ازش جدا شد. یعنی خیلی خیلی تصویر نامیمون شومی میده، تاریکی میده از انسان و آدم. آدمی در یک انسان، در یک جهان تلخ شومی پرتاب شده است و هستی او گره میخوره با شرایطی و وضعیتهایی که نمیتواند خودش رو از اونها منفک کنه و تفکیک کنه. حالا مثال های دیگه هم هست که ورود نمی کنه الول، مثل جنگ و شکنجه و نمیدونم مسائلی که گاهی مستقل از اراده انسانی و فردی شکل میگیره، کانتکست هایی که اراده انسانی کم دخیل نیستن. این ناتوانی و عدم کمال انسانی نیست که ما رو به تصمیم و انتخاب میرسونه به قول ایلول، بلکه به این خاطره که در هر شرایطی ما خودمون رو درش وقتی پیدا میکنیم، اون شرایط همون شرایط ساختاری جهانه که ما رو ناگزیر از معارضه با دیگران میکنه. چیزی که در تحلیل اخیر به عنوان مبنای حقوق در نظر گرفته شده، این یعنی این اصلا یک ساختار آنتاگونیستی و خصمانه و آنتینومیک از زیست جهان ما تولید میکنه. این ساختار زیست جهان ماست که در واقع بر این تفسیر که این جهان رو غیر انسانی توصیف میکنیم، غیر قابل تحمل برای انسانی که اون وقت دو راه بیشتر پیش روی خودش نداره، یا جهان رو نبیند، پنهان کند، نقاب بر این جهان بگذارد تا دیده نشود. حالا در نگاه سقراط مثلا یه جور میگفت هرچه عادلانه و درست مفیده، یا در نظر مارکس آگاهی کاذب، یا در این کنش در واقع در نگاه سارتر ریاکاری و درویی، یا دوم اینکه به این جهان تلخ غیر قابل تحمل غیر انسانی ما نظم ببخشیم، اون رو انسانی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما برویم به طرف تصمیم. اما باز شوربختانه لور خودش اینجای تأکیدی میکنه که همین گزاره و این چاره‌ای که پیش پای ما هست، ما برایش هیچ تصویر در واقع راهبر، یک تصویری که ما رو بتواند، یک تصویر کلان تصویر در واقع که ما رو بتواند به مقصود برسونه، ما نداریم. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم در این جلسه ششم، و بقیه بحث رو که یک فقره کوتاهی میمونه از پروژه رسالت انسانی به مثابه عنصر اکسیولوژیک حقوق میگذارم، چون وقت دیگه نیست و این بار با ناکامی در ارتباط و اتصال دوستان و عزیزان مواجه بودیم، میگذارم برای هفته آینده که خب بخش کوچکیست، ولی بحث اصلی جلسه بعدی ما اندیشه حقوقی هانس کلسن معروف هست. شما همگی رو به خدای بزرگ می سپارم و از حوصله و توجه شما سپاسگزارم. روز و شب شما دوستان عزیز